کردم و اونجا مقام اول را کسب کردم و به این رشته علاقه منتر شدم و مسابقات کشوری به میزبانی تبریز راه پیدا کردم و توانستم رکورد بزنم و مقام اول کشوری را کسب کنم. به اردو تیم ملی دعوت شدم و در اردو هم تونستم رکورد بزنم و به عنوان نخبه اعلام شدم. در بخش سرعت انتخاب شدم و به عنوان نخبه اعلام شدم.
چهار محال بختیاری برای بانوان در رشته دوچرخه سواری چقدر امکانات میده؟
در شهرمون پیستی وجود نداره و ما مجبوریم تمرینمون رو تو جاده ادامه بدیم که رانندگانم نمیذارن با آرامش تمرین کنیم و اگرم بفهمن دخترین بیشتر اذیت میکنن و باید حتما یک مربی یا یک اسکورتی همراهمون باشه که متاسفانه وجود نداره. در طی چند سال اخیر شاهد دوچرخه سوارانی بودیم که در حین تمرین دچار سانحه شدن جون خودشون رو از دست دادن و فدراسیون هیئت‌های دوچرخه سواری تصمیم بر این گرفتند که تابلوها بنرهای چاپ کنن که 1 متر و نیم فاصله از دوچرخه سوار و در سطح استانها و شهرها و خروجی جاده ها نصب کنن جون دوچرخه سوارا در امنیت باشه. ولی خب در جامعه آدمای بی فرهنگ وجود داره که قانون زیر پاشون میذارن و هوای دوچرخه سواران رو ندارن، مخصوصا بانوها. یه رئیس هیئت خوب از جنس دوچرخه سواری اومد رئیس هیئت دوچرخه سواری شد که جناب آقای علی احمدی که جدیداً به خاطر عدم حمایت استعفاشو نوشت. هیئت دوچرخه هم سایز من نداره. ما الان با دوچرخه سایز لارج تمرین می‌کنیم در صورتی که سایز من کوچیک‌تره و اینا رو باید هیئت پیگیری کنه که نمی‌تونه. تشکری هم می‌کنیم از آقای رضایی که تلاش خودشو کرد و یکی دو سالی که اومد به عنوان مسئول هیئت بروجن سه تا تیم ملی تحویل جامعه داد و خودشون هم در مسابقات پیشکسوتان که هر سال برگزار میشه شرکت می‌کنه و بهترین تمرین ما وقتاییه که در کنار آقای رضایی تمرین می‌کنیم.
پس با امید و انگیزه‌ای که در درونت همچنان هست به ما بگو که هدفت چی هست.
من با تمام این مشکل‌های ورزش دوچرخه سواری رو ادامه میدم و امیدوارم بتونم مقام‌های المپیک و فراتر برسم و افتخاری برای کشور عزیزم ایران باشم و آرزوی من اینه که روی سکوی قهرمانی بدرخشم و افتخاری برای کشور عزیزم باشم.
هلن عزیز، اگر بخوای در چند جمله به فدراسیون دوچرخه سواری آنچه گفتنی هست رو بگی، چه چیزهایی رو می‌خوای عنوان بکنی؟
رشته سرعت ما متاسفانه در چهار محال و بختیاری پیستی وجود نداره که ما هم تمریناتمون رو بهتر انجام دهیم. انتظارات من به عنوان یک دوچرخه سوار اینه که برای ما دوچرخه سوارات در استان چهار محال و بختیاری یک پیستی زده بشه که ما بخوایم تمریناتمون رو بهتر انجام بدیم. ما دوچرخه سوارا رو حمایت کنیم. فدراسیون تمریناتمون رو پیگیری کنه و اسکورتی یا یه مربی خوبی برای تمریناتمون وجود داشته باشه و اردو برگزار بشه. با ترس و لرز تمریناتمون رو می‌کنیم و یه اسکورتی همراهمون بیاد که از همه چی واجب‌تر ممنون میشیم. به هر حال آدم توی سنی میتونه دوچرخه سواری کنه. آیا فدراسیون از من حمایت میکنه؟ آیا برای اونی که تو اصل مقام آوردن تو فدراسیون تو ادارات شغلی برای اون انتخاب شده؟
هلن عزیز، در استان شما آیا مربیان کارکشته و کاربلدی هستند که امید به پیشرفت رو داشته باشی یا نه؟
ما با همین مربیهایی که هستن تمریناتمون رو میکنیم و ادامه میدیم. ولی خب اگه مربیهای بهتر و کارکشته‌تر هم وجود داشته باشه، ما میتونیم تمریناتمون رو بهتر و سخت‌تر انجام بدیم.
در شرایطی که در دوچرخه سواری تیم‌ها برای بانوان به خصوص تیمداری نمی‌کنن، فکر می‌کنی که در لیگ چطور میتونی حضور داشته باشی هلن ازاره‌ای عزیز؟
اگر تیم‌ها در لیگ تیمداری نکنن، قطعا ما نوجوانا درجا می‌زنیم و حتی جای قرار نیست دیده بشیم و در هیچ مسابقه هم نمی‌تونیم شرکت کنیم.
دوست داری از تجربیات کدام یک از پیشکسوتان دوچرخه سواری استفاده بکنی؟
بانو سمیه یزدانی که اون هم مثل خودم دوچرخه سوار چهار محال بختیاری هست و امیدوارم به جایگاه اون برسم. امیدوارم موفق باشم و به عنوان لژیونر در کشورهای خارجی پا بزنم.
و چند ویژگی شخصیتیت رو هم هلن ازاره‌ای عزیز ما بگو.
مهربانی، صداقت، راستگویی، همیشه دنبال بهترین بودن و موفقیت بودن.
ممنونم از هلن ازاره‌ای عزیز که برنامه خودش رو همراهی کرد. صحبت پایانیت رو میشنم.
تشکر ویژه‌ای می‌کنم از شما که وقت زمان در اختیار من قرار دادید و به صحبت‌های من گوش کردید. امیدوارم ما بانوان دوچرخه سوار را حمایت کنید و افتخار برای کشورم باشم.
ممنونم. وقتت بخیر. خداحافظ.
وقت شما هم بخیر. خسته نباشید. خداحافظ.
ورزش ایران ویژه دوچرخه سواری رو میشنوید با مقام محترم دبیر ستاد مبارزه با دوپینگ، حتی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ پشت خط برنامه هستن، آقای دکتر شارکی. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، روزتون بخیر.
درود بر شما. خواهش میکنم آقای دکتر، به اتفاق جناب آقای دکتر شمعونیان در خدمت شما هستم. آقای شمعونیان،
خواهش میکنم.
بنده هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما دکتر شارکی. اواخر تیر ماه فکر میکنم که یک جلسه‌ای در فدراسیون دوچرخه سواری برگزار شد با حضور شما، در ارتباط با مسائل پیرامون دوپینگ صحبت‌هایی شده. اگر امکانش هست حالا یک مقدار از اطلاعات شما به روز بشیم در ارتباط با مسائل روز دوپینگ در دوچرخه سواری.
خواهش میکنم. عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان. جلسه ای رو که شما فرمودید، من به خدمت مسئولین فدراسیون دوچرخه سواری بودم در ارتباط با عمدتا آموزش بحث آتیپی. ما یک بحثایی که واقعا برای پیشگیری از دوپینگ تو کشور امسال داریم انجام میدیم و خیلی موثر هستش، نمونه گیری هایی هستش که از ورزشکاران در واقع لیست آتیپی مون، در واقع ملی پوش هایی که تو لیست آتیپی هستن، به صورت نمونه های خارج از مسابقات اردوها میتونه باشه، موقع تمرینشون، موقع از واقع زمانه استراحتشون. ما موظف هستیم که سه یا بیشتر از 3 نمونه رو در سال از ورزشکارا بگیریم. در واقع اون جلسه به عنوان آموزشی بود و برای اینکه یادآوری بشه که چجوری باید لیست آتیپی در واقع پر بشه، الزاماتش چی هستش، در ارتباط با بحث‌های آموزشی که مجلس انجام میشد اونها رو در واقع با مسئولین فدراسیون بحث.
بسیار خوب. اگه امکانش هست در ارتباط با همین لیست RTP توضیح بیشتر بفرمایید که اصلا سازوکار این لیست به چه صورت هست، چه ورزشکارهایی شامل این لیست میشن و به چه صورت پیش میره.
ورزشکارهایی که در واقع های رنگ هستن تو هر کشور، ورزشکارهایی که مسابقات اعزام میشن، ورزشکارهایی که احتمال خطر دوپینگ توشون بالاتر هستش، به سفارش خود آژانس جهانی تو لیست قرار میگیرن که ما این در واقع انتخاب ورزشکارا رو هم خود ستاد هم در واقع نمایندگانی تو فدراسیون و ورزشکارهایی رو که برترین ها بودن تو چرخ سواری انتخاب کردیم.
چند نفر هستن الان آقای دکتر؟ چند نفر هستن؟
اگر اشتباه نکنم 6 نفر. من چون الان حقیقت اطلاعاتم به روز نیست، یعنی امروز هم نمیدونم، چون بعد یه لیست 72 نفره ما کلا تو کشور داریم از 18 تا رشته.
حدود 6 تاشون دوچرخه سواری هستن.
فکر می‌کنم 6 تا، بله. یعنی دقیق نمی‌تونم، ولی 6 نفر از دوچرخه سواری باید باشن، بله. که این ورزشکارا هست، 3 ماه یه بار باید آدرساشون رو رو سایت آدامز در واقع سایتی که معروف به آژانس جهانی است پر بکنن. اطلاعات در اختیار نادو هستش و در اختیار هم در اختیار حالا فدراسیون جهانی هستش که هر لحظه بخوایم میتونیم در واقع به اون آدرسایی که ثبت شده مراجعه بکنیم و نمونه گیری های خارج از مسابقات رو انجام بدیم بدون اطلاع قبلی.
درست.
در واقع این یه راهکاری هستش برای اینکه ورزشکارا مطلع باشن که از مورد نظارت هستن و هر لحظه از شبانه روز تا میگم شبانه روز تا ساعت 11 شب تا 6 صبح معمولا دیگه اتفاق نمیفته.
درست.
ممکن هستش مراجعه بشه برای نمونه گیری.
بعد اگه غیبت داشته باشن در اون محلی که اعلام شده چه اتفاقی میفته؟
غیبت اگر داشته باشن، اگر این غیبت ها به 3 نوبت برسه، در واقع میشه معادل یه تخلف بند 2-4 دوپینگ که میشه همون وربات فیلیر، در واقع پر نکردن آدرس و 2 سال محرومیت رو براشون در واقع خواهد داشت.
یعنی بار سوم اگر حاضر نباشن،
بله.
تا 2 سال
بله.
بسیار. یه صحبتی
هم پر نکردن آدرس، هم نبودن و پیدا نکردن ورزشکار
در اون آدرسی که اعلام شده.
بله.
بسیار عالی. آقای دکتر، یه صحبتی آقای قمری انجام دادن، بعدش هیچ صحبتی از سمت شما دیگه عنوان نشده بود که اینکه بله. با افتخار میگوییم که ملی پوشان دوچرخه سواری در 3 سال گذشته در هیچ تورنمنت یا مسابقه بین‌المللی تست دوپینگ مثبتی نداشتند. این موضوع رو شما تایید میکنید؟
حالا مسابقات تورنمنت های بین المللی رو که مسئول نمونه گیری هاشون در واقع سالا UCI هستش که نمونه ما نمونه گیری هامون داخل کشور هست.
شما آماری از حالا دوپینگی های بین المللی نده؟ چون در 3 سال گذشته اگه اشتباه نکنم 4 تا ما تست مثبت داشتیم در مسابقات بین المللی. کاپ جهانی لهستان بود، 2 تا از خانم‌ها تو مالزی که دو سال پیش بود.
من اول احوال دقیق ندارم.
بله و سال گذشته هم که حالا اسمای اینا رو میتونم ببرم ولی ترجیح اینه که اسم نبرم. یکی کاپیتان تیم ملیمون همین 8-9 ماه پیش متاسفانه از طریق همین پاسپورت بیولوژی مثبت شد. من نمیدونم حالا ایشون در اون جلسه این موضوع رو مطرح کردن، پس شما اطلاعات بین المللی رو نداشتید که
بین المللی نداشتید که کاری ما نیستش، یعنی یو سی آی معمولا با خود فدراسیون هستش، در واقع اون فدراسیون بین المللی با فدراسیون در ارتباط هست.
بله برای منم عجیب بود که حالا ایشون چجوری گفتن در 3 سال گذشته، چون 4 مورد مثبت در مسابقات.
بله دقیقاً همین نکته رو که شما فرمودید درست هستش. بله
بله بسیار خوب.
حالا بعضی از مسابقات از جمله پاسپورت بیولوژیک نمونه گیریش تو چیش انجام شده بود؟
درسته.
و همون که میدونی در واقع پاسپورت بیولوژیک
فقط یه دونه نمونه که نبوده آقای دکتر. درسته.
نه. میگم یه نمونه مثبت،
چون یکی از مدال‌های آسیایی رو هم ایشون از دست دادن بر اساس همون، یعنی از دوره‌های قبل هم بوده. دو مورد در قهرمانی آسیای مالزی بود دو سال پیش و یک مورد هم که 2017 کاپ جهانی لهستان بود. اینا اعزام‌های ملی بود. حالا ایشون بچه اساسی گفتن که ما هیچ تست مثبتی در مسابقات بین‌المللی، حالا شاید تعریف بین‌المللی ما با ایشون یه مقدار فرق می‌کنه. بسیار خوب. اگر مورد دیگه ای هست بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. در واقع ما دو تا پایه برای پیشگیری از دوپینگمون، یکیش آموزش، یکم حضور در واقع همه مسابقاتی هستش که اهمیت داره. حالا ممکن است برای کسب سهمیه باشه مسابقات در واقع داخلی، حالا ان شاءالله شرایط کرونا اجازه بده مسابقات شروع بشه که بتونیم این کار انجام بدیم. در حال حاضر یه تنها چیزی که تو این شرایط ما داریم و فعالیتمون در واقع میشه و ادامه داره پیدا میکنه همون لیست آرتیکی هست که نمونه‌گیری‌های خارج مسابقات هستش که ارتباطی نداره با فعالیت ورزشی.
بله. یه نکته یاد دکتر من سوال برام پیش اومد، فرقی هست بین رشته‌ها که حالا دوچرخه سواری گویا یکی دو بار اومدن مسابقه جایزه بزرگ و مسابقات لیگ برگزار کنن، مثل اینکه از سمت شما مجوز داده نشده، ولی خب از اون سمت می‌بینیم مسابقات فوتبال برگزار میشه، دو چرخ سواری هم که تو جاده است و تماشاچی نداره و فضای باز هم هست. آیا پروتکل خاصی مد نظر فدراسیون پزشکی و نادو هست که حالا
نادو که حقیقت این ارتباط نظر نمیده، اینو ستاد کرونا در واقع تو ورزش هستش که نظر میده،
به هر حال
اون را میدن.
بله
ولی قاعدتا فضای باز باشه و فاصله ها رو بتونن رعایت بکنن و حالا تستایی رو معمولا تو بعضی مسابقات قبلش هم میگیرن نظر این که ببینن که تو مبتلا هست یا نیست، ولی قاعدتا توی یه رشته مثل دوچرخه سواری که عمدتا حالا یا پیس یا جاده بایستی بشه مسابقه برگزار،
چون یکی دو مورد من خاطرم هست که همین یکی دو ماه پیش به دلیل حالا مخالفت همون به قول معروف بحث کرونا کنسل شد. میخواستم از شما بپرسم این مورد خاصی هست یا تفاوتی بین رشته ها قائل میشید که این اتفاق میفته، یا حالا چه کسی باید بره دفاع بکنه از اینکه حالا فوتبال یه مقدار حالا هم نزدیکتر هستن هم به هر حال مثلا مواردی که هست حالا با دو شخصای فضای بازه، این آیا از سمت شما اتفاقی افتاده که بتونید مجوزی بگیرید برای مسابقات دو شخص سواری؟
هم این بحث مربوط میشه به ستاد کرونا در ورزش که اونها این کار انجام، ستاد ما ستاد مبارزه با دوپینگ، یعنی اصلا هیچ کاری ما متفاوته. من هم نمیدونم اصلا نظر کنم، این بایستی از دوات دکتر مسجدی که الان سرپرست فدراسیون هستن.
بسیار
خوب. باید بپرسید، ولی من متاسفانه اطلاعاتم کافی.
بسیار خوب، ممنون از شما.
قربون شما، سلامت باشید.
ممنونیم ازتون، وقتتون بخیر باشه.
قربون شما،
خدا نگهدار دکتر شما.
خدا نگهدار شما.
همراه میشیم با آقای عبدالزاده بخش خارجی.
جایزه نقدی تور دو فرانس در قیاس با سایر مسابقات دوچرخه سواری به خوبی پیش شرط‌های لازم را رعایت می‌کند. تنها شرایطی استثنایی زمانی قابل بحث هستند که شاهد پیروزی 5 باری یک دوچرخه سوار نظیر ژاک آنکتیل، برنار هینو، ادی مرکس و میگوئل ایندوراین باشیم و یا بعدتر لنس آرمسترانگ آمریکایی که 7 پیروزی پیاپی را کسب کرد و نهایتاً از عناوین خود به دلیل رسوایی دوپینگ خلع شد، در صورتی که برنده پیراهن زرد بسیار جلوتر از دوچرخه سوار حائز رتبه دوم باشد شرط اول معتبر نخواهد بود. نظیر سال 1952 میلادی که فاوستو کپی ایتالیایی با برتری بیش از 28 دقیقه برنده تور دوچرخه سواری فرانسه 1952 شد. در واقع شرط اول تئوری تورنمنت موضوع تعادل رقابتی در مسابقه را پیش می کشد. پیش شرط دوم توزیع جایزه نقدی در مسابقه را مطرح می کند. در تور دوچرخه سواری فرانسه 2014 برای هر رده پایین‌تر در رده بندی عمومی جایزه نقدی کم و بیش نصف شد. 7 رتبه اول به ترتیب 450,000، 200,000، 100,000 تا 11,500 یورو برای رتبه هفتم جایزه دریافت کردند. در بیشتر تورنمنت‌های ورزش‌های انفرادی نظیر تنیس فاصله مشابه به عنوان مشوق برای تلاش بیشتر وجود دارد. در صورتی که دوچرخه سواری از رتبه هفتم به رتبه پنجم صعود کند، جایزه مالی او 4 برابر خواهد شد. همان سناریو را در صورتی که دوچرخه سواری از رتبه سوم به رتبه اول صعود می‌کند را می‌توان مشاهده کرد. ساختار جایزه مالی برای بردن یک مرحله بسیار شبیه به دو برابر کردن جایزه پولی برای ارتقای جایگاه بین 4 دوچرخه سوار اول طراحی شده است. ساختار جایزه مالی برای سایر رده‌بندی‌ها نیز در هماهنگی کامل با تئوری تورنمنت قرار دارد. در مسابقه برای رده‌بندی امتیازی، کوهستان و بهترین دوچرخه سوار زیر 25 سال، افزایش مالی جوایز با ارتقای یک پله دو برابر می شود. این رده‌بندی‌ها به وضوح از ساختار جایزه‌ای مشوق پایین‌تری برخوردار هستند، در صورتی که هدف آسو چند برابر کردن جوایز مسابقات مختلف درون مسابقه باشد، می‌بایست بدون اختلال با رقابت برای پیراهن زرد باشد. دلیل اینکه چرایی مشوق‌های مالی برای برندگان پیراهن امتیازی، کوهستان و پیراهن سفید به ترتیب با 25,000، 25,000 و 20,000 یورو به طرز قابل ملاحظه‌ای کمتر و از ساختار نظاممند پایین‌تری با در نظر گرفتن تئوری تورنمنت هستند، میبایست خاطر نشان ساخت. همواره تمرکز بر روی مبالغ جوایز مسابقات دوچرخه سواری آشکارا اتفاق نمی‌افتد. افزایش‌های غیر مستقیم مالی و غیر مالی بسیار مهمی نظیر افزایش حقوق و شهرت وجود دارند که بسیار مهمتر از جایزه نقدی است. مشوقی که می‌تواند بسیار مؤثرتر از جایزه مالی خالص باشد.
سپاسگزارم از همراهیتون. جناب آقای اردلان پشت خط برنامه هستند، رئیس محترم هیئت دوچرخه سواری قربه، و با ایشون قرار صحبت بکنیم در مورد اتفاقی که رقم خورد و مسافت طولانی که به عنوان یک همایش با دوچرخه پیموده شد. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام، وقت بخیر خدمت شما. اگر امکانش هست در ارتباط با همایشی که اگه اشتباه نکنم هفته گذشته برگزار شده توضیحات شما رو میشنم.
به نام خدا. بله، همایشی که دقیقا 26 برگزار شد، مسیر 860 کیلومتری از قروه کردستان تا کناره های دریای خزر، دو نفر از دو چرخ سواران سایکل توریست این شهر با شعارهای که وچه غالب این شعارها یاد بوده سالگرد بازگشت آزادگان 8 سال دفاع مقدس، پویش ملی مبارزه با کرونا، یاد بوده شهدای سلامت و شعار محیط زیستی آب مایه حیات است. مسیر 860 کیلومتری را در تقریباً 8 روز این عزیزان به صورت رفت دار کردن که در بعضیش از شهرها مورد استقبال قرار گرفتن.
بله، تو کدوم شهر ها مورد استقبال قرار گرفتن؟
لاهیجان، آوج، انزلی و خود شهرستان قربه. چه رفت چه برگشت.
برگشت هم داشتن یا
در واقع برگشت با ماشین برگشتن، فقط رفت بوده مسیر.
عنوان این حرکت رو چی گذاشته بودین؟
این عنوانی اصلیش از سراب قروه تا خزر، که سراب در واقع برای شهرستان قروه چیزی در حد دریای خزر برای شماله. از نظر نمادین حساب کنیم سراب قروه، سراب قروه یک چشمه های جوشانی است که برای ما در حد خزر برای انزلیه.
در واقع یه منطقه‌ای که اهمیت بالایی داره، حالا به صورت نمادین انتخاب کردید برای
مایه حیات قربان.
بله این پیمایش. بله. البته که لفظ همایش رو که قطعا انتخاب نکردید براش، چون همایش حرکت جمعی.
نه همایش نه. بله. بله. این سایکل توریک حالت نمایی، حرکت نمادین بود. بله. که الان هم در حضور دوتاشم کنار من هستن.
بله درود میفرستیم به هر دو. حالا میخوایم یه گفتگوی کوتاهی هم با هر دو بکنیم.
آقای جلال اکبری و آقای شهرام غفاری که دو تا بله. عزیزان
مثلا هم اول با آقای اکبری صحبت کنیم بعد با آقای غفاری.
چشم.
بله خواهش میکنم. آقای اکبری صدای ما رو دارین؟
سلام.
درود بر شما. خوبین آقای اکبری؟
ممنونم. سلام دارم خدمت همتون. بنده جلال اکبری هستم. سوالی هم باشه در خدمت.
خواهش میکنم بفرمایید چند سالتونه؟ چند وقت گردشگری با دوچرخه سواری انجام میدید و هدفتون چی بود از این اتفاق تا از عزیز دیگر اونم سوال کنیم؟
من متولد 1350 هستم، حدودا 49 سالمه. بعد از خیلی وقت میشه سال 44 من دوچرخه دارم، دوچرخه کار میکنم. 7-8 سالی هست در کل به صورت حرفه‌ای تو جاده‌های کشور رکاب میزنم، کوهنوردی میکنم به قله‌های خیلی مرتفع. اولی 3000 متری از برن من به سرها رو بودم با خانواده و این دفعه هم هر سال که همایش ملی اقوام ایرانی رو انجام دادیم.
بله.
دار خورده کیلومتر کرمان تا بندر عباس جزیره‌اش بوده. امسال هم که شد سراب تا خزر، چشمه آب سراب که سرگرفته از کوههای زاگرس کردستان هست هدیه بودیم برای خزر و از همونجا آب خود کردیم از دریای خزر هدیه
خوردیم
برای سراب
به
عنوان اتحاد
اقوام ایران. بسیار عالی. آقای غفاری هم اگر با ما صحبت بکنن ممنون میشم ازتون.
بله.
درود بر شما. خب جناب آقای غفاری سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم.
من شهرام غفاری هستم، 56 سالمه.
ماشاءالله.
افتخار اینو داشتم که با آقای جلال اکبری این مسیر رو از طریق دوچرخه راهپیمایی بکنیم. با دوچرخه.
بله شما هدفتون چه بود جناب آقای غفاری؟
والا من بیشتر مسئله آب مهمترین اصلمون که توی قره این سرچشمه سراب میخواستیم مردم بهش برسن توجه کنن، در این نبود آب و اینا برای ما این حکم حیات رو داره. بیشتر سعیم روی آب بود و این شهدای کرونا برام خیلی عزیز بودن. ما رفتیم چند جا، مثلا لاهیجان فرماندارشون هم زحمت کشیدن، مال رزدن فرماندار با زحمت کشید اومدن. این حرکت نمادین ما خیلی مورد توجهشون قرار گرفت. من اینجا از همشون تشکر میکنم، خیلی لطف کردن در حق ما. من یعنی خودم واقعا این انتظار رو نداشتم، فکر نمیکردم اصلا توجهی بکنم به این حرکت، ولی همه واقعا ما رو شرمنده کردن در حق.
بله بله خیلی ممنونم از محبتتون. گفتم حتما حالا که با آقای اردلان صحبت میکنیم فرمودن که شما هم هستید کنار ایشون، صدای شما رو هم مردم بشنون و بیشتر با اتون آشنا بشن.
لطف کردیم. منم ممنونم.
اگر امکانش هست با آقای اردلان ادامه بدید.
خواهش میکنم. گوشی بزرگتون. بله.
سپاسگزارم ازتون آقای اردلان. آیا برنامه های آتی دارید در هیئتتون در مورد استعدادیابی در مورد؟
بله ما الان دو تا برنامه تقریبا مصوب شده داریم، چون امسال هم به خاطر این بحث کرونا مسابقات و اینا کنسل شده. ما دو تا برنامه نمادین داریم که بازم از سایت توریستا با عناوین مختلفی بازم برنامه داریم، ان شاءالله که اگه بتونیم اجرا بکنیم که اعلام میشه. و اینجا هم جا داره که از واقعا از مسئولین اجرایی شهر، از فرماندار، معاونینش، رئیس اداره ورزش که هم در موقع رفت هم برگشت مشوق این عزیزان بودن، با این که خیلی هم کار داشتن باز هم وقتشان در اختیار ما گذاشتن، هم بدرقه مفصلی انجام شد، هم به اصطلاح در برگشت هم خیلی دنگ تمام گذاشتن این عزیزان.
بسیار عالی، ممنونیم ازتون، با اتون خدا حافظی میکنم. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا
آقای شرمانیان از تور دو فرانس برام بود.
بله، گزارش لحظه‌ای تور دو فرانس که سه دوچرخه سوار به عنوان دوچرخه سوارهای پیشتاز با اختلاف زمانی حدود 2 دقیقه با گروه اصلی در حال حرکت هستند و 157 کیلومتر از مسابقه باقی مونده، 40 کیلومتر تنها مسافتیه که پیمودن و میانگین سرعت 36.5 کیلومتر در گروه هستی که دوچرخه‌سوارها در حال طی کردن هستن. اینم آخرین گزارش لحظه‌ای از تور فرانسه، مرحله سومش، مرحله کفی 198 کیلومتری.
بله، خیلی ممنونم از توضیحتون. اگر نکته‌ای دارید در مورد مسائل دیگر دوچرخه‌سواری، 2-3 دقیقه.
بله، هفته پیش خیلی خوب بود صحبتی که با شهردار محترم منطقه 17 شد. واقعا این مواردی که حالا عنوان میشه اینجا خیلی خوب هست که حالا برسه به گوش مسئولین و اتفاقی که حالا حداقل در منطقه 17 افتاد به نظر من اتفاق خیلی خوبی بود، هم در نظر گرفتن مسیرهای ویژه برای دوچرخه و همین که خود مسئولین بیان از نزدیک تردد بکنن با دوچرخه و ببینن این مشکلات و معضلاتی که پیش روی دوچرخه‌سوار در سطح شهر هست. و نکته دیگری که باز هفته گذشته نشد بهش اشاره بکنیم، صحبت با آقای خدایاری بود. این مسئله آقای اکرمی دامن خیلی دیگه از ورزشکارای ما رو گرفته طی این چند ماه گذشته و من شنیدم چند تا دیگه از ورزشکارای کوهستانمون، اونها هم مجبور شدن از دوچرخه‌سواری حرفه‌ای خداحافظی بکنن. حالا صحبتی که آقای قمری کرده بودن که فرزاد باید به فکر بازنشستگی و دوران بعد از ورزش قهرمانیش باشه، 27 سالشه، یعنی خیلی زوده برای این که ما همچنین قهرمانایی رو بخوایم از دست بدیم. قطعا باید با یک روش و راهکار مدیریتی خوب حداقل بشه در این زمانهایی که خیلی ورزش‌های دیگر هم درگیر این موضوع هستن که مسابقاتشون برگزار نمیشه، لیگی ندارن یا درآمدی ندارن. به هر حال به یک صورتی انگیزه دوچرخه‌سوارا رو در حدی نگه داشت که مجدد تمریناتشون رو ادامه بدن با یک امیدی به آینده که به امید خدا بعد از گذر از این بیماری بتونن مجدد برگردن به مسابقات و اون نتایجی که حداقل پیشتر گرفته میشد و دوباره تکرار بکنن و بتونن به ورزش قهرمانیشون ادامه بدن. ولی با این وضعیتی که داریم پیش میریم، یک مقدار حالا برای ماها که خیلی وقت اون ناامیدی ایجاد شده که دیگه این بحث ناامیدی در رشته دوچرخه‌سواری کشیده شده به ورزشکارا، فرقی هم نمیکنه. حالا با کوهستان سوارا صحبت کردیم، با کورسی سوارای مطرحمون صحبت کردیم که اونها هم گلایه‌های مختلفی داشتن و اینی هم که آیا اکرامی میاد یه همچین برخوردی میشه در قبال این اتفاق که حالا به این صورت هست و اینجور شده، این هم شاید بد نباشه که یک بازنگری بشه.
بعد حتما باید بازنگری بشه. ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
به اتفاق شما شنوندگان خداحافظی میکنیم با این امید که تندرست باشی. خدا نگهدار.
ساعت 16. کماکان رادیو ورزش پرشنونده ترین رادیوی تخصصی پارسی زبان رو دنبال می کنید. اون دسته از شنوندگان عزیزی هم که موفق نشدن شنونده برنامه های ما به طور زنده باشن، اصلا نگران نباشن، چرا که می تونن